بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. محرم امسال سخت است، باید برای حضرت حسین غریبانه عزاداری کنیم. مجلس رو به این شکل سرسری نگیرید، باری به هر جهت ندانید. در صدر اسلام شخصیتی به نام ابو عمر اویس ابن عامر، معروف به اویس قرن، در بین عوام مشهور به اویس قرنی، مسلمانی اهل یمن بود و از تابعین. ایشان در صدر اسلام با مادرش زندگی می کرد. از مادر یه روز اذن میگیرد که به مدینه بیاد، شرفیاب محضر رسول گرامی بشه. مادر بهش شرط میکنه که اگر میروی برای زیارت رسول خدا، یک نیم روز بیشتر در مدینه توقف نداشته باش. جناب ابو عمر وقتی مشرف می شود مدینه، شرفیاب محضر رسول خدا به منزل رسول خدا که می رود، اون روز پیغمبر نبودن، نه در منزل و نه در شهر مدینه. وارد منزل پیغمبر می شه که صبر بکنه تا رسول الله بیان. شرط مادر نصف روز است که گفته بود توقفت بیشتر از نصف روز نباش. نصف روز گذشت و پیغمبر تشریف نیاوردند. ابو عمرو به عهد مادر وفا کرد و برگشت. رسول خدا رسیدن، اولین جمله ای که حضرت فرمودن، خانه خالی، فرمودن من نور خدا رو میبینم. نور خدا. بعد برای اینکه دیگران برای خودشان چیزی نسازند، رسول گرامی فرمود انی اشم رائحة الجنه من طریق یمن، من بوی بهش رو از طریق یمن استشمام میکنم. داستان اویس برای زیارت سید و برای زیارت سید المرسلین اتفاق افتاد، اما هرگز به زیارت توفیق پیدا نکرد، اما امر مادر رو اطاعت کرد. پیغمبر فرمود من نور خدا رو میبینم. این رو از این جهت عرض کردم که اگر جلسات اعضای سید الشهدا در این سال به این شکل است، یعنی مجازی است، من در مسجدم و شما در منزل، این رو سرسری نگیرید، چون ما به جهت ملاحظه یک امر واجب مجبور شدیم اینجور اقامه عزا بکنیم. نکته ای که وجود دارد این است که برادران و خواهران عزیز، ما 5 نوع رابطه با اهل بیت داریم، یعنی باید داشته باشیم، نه اینکه داریم. یک بخش از رابطه ما با اهل بیت بحث معرفته، یک بخش بحث شباهت، یک بخش بحث اطاعت، یک بخش بحث ولایت و یک بخش هم بحث محبت و اظهار اون که اصطلاح قرآن مودت تعبیر میکنند. مودت در این سال اظهار محبت دچار اخلال شده. مودت خاندان رسول الله یکی از شاخه هایش یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحناست، که ما پیروان به شادی رهبران آسمانیمون شادیم و به اندوه اونها محزون. محرم است محزون، یک شاخه. یکی از اشکال اظهار حزن شرکت در تجمعات. اون چی که در این سال محرم در تجمعات تعطیل شده است یا تقلیل شده است یا تغییر پیدا کرده است، شرکت در تجمعات حسینی است. و الا مودت ما به قوت خودش باقی است و این مودت به ملاحظه امر واجب رعایت سلامت جامعه که هم وجوب عقلی دارد و هم وجوب شرعی دارد تبدیل شده به جلسات خصوصی. لذا ما با حسین هستیم، ما از کشتی نجات سیدالشهدا پیاده نشدیم، ما هنوز که هنوز در کشتی سفینه نجات حضرت سیدالشهدا هستیم. امید دارم که تا آخر عمر هم بر این کشتی سوار و به ساحل نجات برسیم. بنابراین مسئله رو جدی بگیرید. عزاداری ما شکلش عوض شده، اظهار مودت ما شکلش عوض شده و این شکل مجازی یک شکل جدی است. اگر در سالهای گذشته با وضو در جلسه شرکت میکردی، الان هم با وضو باش، چون هر جا که ما نام سیدالشهدا رو ببریم همون جا محل زیارت سیدالشهدا میشود. این یک بحثی است که شاید ما در این ایام نسبت بهش در یک جلسه مفصلا بپردازیم. بنابراین ما تردیدی نداریم الان که اقامه اعضا میکنیم، ولو به این شکل در واقع در مد نظر حضرت امام عصر علیه السلام هستیم. ما لبیک گفتیم امسال هم به دعوت فاطمه زهرا در شرکت در عزاداری. امیدوارم که این عزاداری ولو به این شکل خالصانه اتفاق بیفته انشاءالله. بحثی رو که عرض خواهم کرد یک بحث بسیار مهمه و به نظرم در راستای تکامل بشره. شاید دیگران در این شرایط خستگی مردم به حسب شرایط حاکم مطالب دیگری رو، بحث‌های محبتی و اینها رو بگن. خب اینها خستگیتون رو ممکنه در بکنه اما راه رو روشن نمی‌کنه. این بحثی رو که من میگم انشاءالله روشنگر راه خواهد. از اینجا آغاز می‌کنم که در بین تمام آفریده‌های الهی انسان مهمترین و با ارزشترین مخلوق خداست. خالق هستی که آسمانها و زمین و ما بینهما و ما فیهما و من فیهما را خلق کرده، بهشت و جهنم را خلق کرده، ملک و جن را خلق کرده، عالم غیب و شهود را با تمام عظمتش خلق کرده، فقط در یک جا در قرآن کریم خود را توصیف کرده است به نیکوترین آفرینندگان، احسن الخالقین، و اون در مورد خلقت انسان است. وقتی انسان رو خلق کرد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. در سوره مبارکه مؤمنون آیات 12 تا 14 دقت بفرمایید. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، یقینا ما انسان رو از عصاره ای از گل خلق کردیم. یعنی در حقیقت او یک بخشیش هم خاک است، عصاره ای از خاک، یعنی یک در واقع فراورده خاکی داری. و بعد می‌فرماید ما جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس او رو قرار دادیم به صورت نطفه‌ای در یک قرارگاهی استوار. ثم خلقنا النطفه علقه، ما نطفه را تبدیل کردیم به خون. فخلقنا العلقه مضغه، اون خون رو تبدیل کردیم به یک پاره گوشت. فخلقنا المضغه عظاما، ما این پاره گوش رو استخوان بهش دادیم. فکسونا العظام لحما، این استخوان را با گوشت پوشانیدیم. ثم انشأناه خلقا آخر، سپس با آفرینشی دیگر او را پدید آوردیم. این زمانی است که به اون مراحل تکوین جسم روح اضافه می شود. آنگاه بیان مبارک حضرت حق این است که فتبارک الله احسن الخالقین، فتبارک الله احسن الخالقین، و با برکت است نیکوترین خالقان و آفرینندگان. انسان رو که خلق کرده میگه تبارک الله، ولی در خلقت آسمان و زمین نهایتا یک واژه تعبیر میکند، محمد اکبر، با عظمت هست اما به خودش به اصطلاح عوامانه دست مریضات نمیگه. در سوره مبارکه غافر آیه 57 بیان مبارک از دقیق است که لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آفرینش آسمان ها و زمین از لحاظ عظمت بزرگتر از آفرینش انسان است، بزرگتر است. همین و همین رو هم مردم نمیدانند، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این رو هم متوجه نمیشن. اما برای این آفرینش هیچ امتیازی به خود و هیچ توصیفی برای آفرینش خودش نداره. خیلی مهمه، اینشون بودی که انسان موجود ارزنده و با ارزشی است، انسان موجود مهمی است. آنگاه این انسان موجود مهم رو یک برتری هایی بهش اختصاص داده. من برخی از این برتری ها رو به استناد قرآن کریم بیان می کنم. یک، اولین برتری که خداوند علی اعلی به انسان مهمترین مخلوقش داده است این است که او رو گرامی داشته. در سوره مبارکه اسراء آیه 70 ولقد کرمنا بنی آدم، و ما فرزندان آدم رو کرامت دادیم، گرامی داشتیم، او رو بزرگ قرار دادیم. حالا بخشی از اموری که باعث می شود خداوند علی اعلی به ما به واسطه او ما رو گرامی داشته باشد و به واسطه آن به ما کرامت کرده باشد، من بخشیش رو بیان میکنم. یک، اولین چیزی که خداوند علی اعلی به واسطه او ما را گرامی داشته بحث عقله. خداوند انسان رو برخوردار از عقل و کمال عقل قرار داده، عقل را وسیله‌ای قرار داده برای درک حقایق هستی. این در مرحله اول. میتوانی این عقل را ارتقا بدهی تا درکت از حقایق هستی بالاتر برود. این خصیصه است که در انسان وجود داره و در هیچ موجود دیگری در روی زمین چنین قوتی وجود ندارد. قدرت اختیار رو به انسان داده. مسئله توانمند بودن بر انجام کارها رو به انسان داده. توانمند بودن بر انجام کارها به نحو تغییر و تبدیل از هر زمان که زنبور خلق شده است تا امروز همین کار رو میکنه، ولی از زمانی که انسان خلق شده است از قارنشیدی شروع کرده تا امروز که به پیشرفته ترین شرایط اجتماعی رسیده. این تغییر و تبدل از برتری هاییست که خدا فقط نصیب انسان کرده. حالا من اگر بخوام از نظر بیولوژیک صحبت بکنم که خدا خلقت فیزیکی انسان رو چه مزایایی درش قرار داده، خب اولا من تخصص این زمینه رو ندارم، ثانیا حالا و حدیش هم که ما میفهمیم خب دیگه خیلی لازم نیست بهش اشاره بکنیم. ولی واقعیت من یکی از عنایاتی که خدا به انسان کرده است و به هیچ حیوان دیگه‌ای نکرده، چون ما مشترک با تمام گونه‌های حیوانی هستیم، انسان رو تعریف می‌کنه به موجودی که دستش آزاده. همه موجودات دستشون بسته است، یعنی بر رو دست رو را برن. و این دست آزاد چقدر قدرت به انسان میده. این همون تبارک الله احسن خالقینه. و الا ما مثل چارپایان باید رو چهار دست و پا را میرفتیم، گاهی مثل بعضی از موجودات مثل خرسا و اینا مثلا گاهی میتونست رو دو پا بایستیم، ولی ما دائما رو دو پا هستیم و این دست چه قدرتی داره. اصلا دست کنایه از قدرت دیگه. شما وقتی بخواید از قدرت خداوند علی اعلی حکایت بکنید میگید ید الله، دست خدا، و این دست رو به ما هم داده، یعنی کنایه از قدرت انسان و اقتدار انسان. این برتری است که خدا به انسان داده. یکی از مباحثی که گرامی داشتن در واقع انسان، یکی دیگر از مباحثی که خداوند علی اعلی به واسطه انسان رو گرامی داشته این است که اون چه که در زمین هست رو برای انسان قرار داده. در سوره مبارکه بقره 29 هو الذی، حضرت حق آنچنان حقیقتی است که خلق لکم، خلق کرد برای شما، ما فی الارض جمیعا، هر آن چه که در زمین است مال شماست. خب این ما رو گرامی داشته، هر چه که در زمین مال شماست. در حدیثی قدسی از این فراتر که اصلا آدم کیف میکنه که خداوند علی اعلی چه میفرماید، یقول و عبدی، در حدیث قدسی بیان مبارک حضرت حق این است که ان الله جل جلاله یقول، می فرماید خداوند با جلالت، عبدی، بنده من، خلقت الاشیا، هر چیزی را که خلق کردم لعجلک، برای تو بود، و خلقت که لعجدی، و تو رو برای خودم خلق کردم. هر چیزی، نه فقط زمین. بیان زمین در آیه یک مصداقه، همه چیز بالا تو. این ما رو گرامی داشته. سومین موردی که خداوند علی اعلی ما را به آن گرامی داشته اینه، آسمان و زمین رو مسخر ما قرار داده، یعنی ما مسلط بر آسمان و زمین هستیم. یه خیلی مهمه. در سوره مبارکه جاسیه آیات 12 و 13، الله الذی سخر لکم، مسخر قرار داد برای شما حضرت حق، بحر و دریا رو، لتجری الفلک فیه به امره، تا جریان پیدا کند کشتی در آن به فرمان خدا. یه روز دریا مواج میشه، هواشناسی اعلام میکنه که فردا خلیج فارس، دریای عمان مواج است، یعنی داخل نشید. شما ببینید که اگر همیشه میخواست اینطور بشه، یعنی ما هرگز از این دریا استفاده بکنیم. وسخر لكم، من اینو مسخر شما قرار دادم، یعنی همیشه مواج قرارش نمیدم که شما نتونید بهره ببرید، یه جوری شما رو مسلط کردم که کشتیات رو توش را بره، یعنی حرکت بکنه. در آیه 12 آیه 13 وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما شما را مسلط بر آسمان و زمین کردیم، جمیعاً همه اش، و این تسخیر منه از ناحیه اوست. خب پس انسان مهمتری خلقت، یک برتری هایی به انسان داده، یکی از اون برتری ها گرامی داشتن انسانه. سه مورد از گرامی داشتن انسان رو بیان کردیم، یکی که ما را کرامت بخشید، گرامی داشتن ما کرامت بخشید به عقل اراده، یکی که اونچه که در زمین است برای ما قرار داد، یکی اونچه که در آسمان زمین خلق کرده است و مسخر ما قرار داد، به واسطه این ما را گرامی داشت. دومین برتری که من به حسب قرآن برای شما ذکر میکنم خداوند علی اعلی برای بشر قرار داده است، به استناد آیه شریف سوره مبارکه فرقان 62 است، و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا، و خدا آنچنان حقیقتی است که قرار داد آسمان، قرار داد زمین شب و روز را، قرار داد شب و روز را جانشین یکدیگر، خلفتن جانشین یکدیگر، لمن اراد ان یذکر، برای هر کسی که اراده عبرت گرفتن دارد، او اراد شکورن یا اراده سپاسگزاری دارد. دومین خصیصه‌ای که موجب برتری انسان می شود اراده انسان است. شما میتونید شاکر باشید، ولی اگه اراده شکرگزاری داشته باشید، شما میتوانید پند بگیرید، اما اگر اراده پند گرفتن داشته باشید، یعنی مختارید که از اونچه که در تاریخ آمده است عبرت بگیرید، و مختارید که نگیرید. اراد شکورا، شما مختارید که جزء سپاسگزاران حضرت حق باشید یا نباشید. من در آیه شریفه میخوام این نکته رو برای شما مطرح بکنم که اهمیت شکرگزاری چیه. شکرگزاری متعلق به یک اراده است، باید اراده بشه داشت، اختیار انسانه. اما ببینید شکرگزاری خودش چه حقیقتیه. در سوره مبارکه لقمان آیه 12 ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به جناب لقمان حکمت دادیم. خب این حکمتش موجب چه شد؟ انشکر لله، اینکه شاکر باشد برای حضرت خدا، سپاسگزار باشد. خدا ثمره حکمت و سپاسگزاری بیداند. یک، و می فرماید و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، و به هر کسی که ما حکمت بدیم خیر کسی دادیم. خیر کسی، خیر کثیر، یکیش حکمته. حکمت عامل شکرگزاری است. بنابراین شما در حسب آیه می فرماید آقا ما به شما اراده دادیم که شما به حسب اراده خودتان شاکر باشید. انا هدینا السبیل، ما راه رو به شما نشون دادیم، اما شاکرن اما کفورا. شما به حسب اراده خودتان مسیر هدایت رو انتخاب بکنید و به حسب اراده خودتان مسیر شقاوت رو انتخاب بکنید. هدایت میشه شکرگزاری، شقاوت و ضلالت میشه کفران ناسپاسی. این هم یکی از موارد عرض به حضور تو برتری انسان. سومین موردی که من بخوام نام ببرم به عنوان برتری که خدا برای انسان قرار داده، این است که به خداوند، خداوند علی اعلی به انسان استعداد آموختن علم، استعداد آموختن. ما این ظرفیت رو داریم. در سوره مبارکه نحل آیه 78، والله اخرجکم من بطون امهاتکم، حضرت حق اون کسی است که شما را از شکمهای مادرانتان خارج کرد. لا تعلمون شیئا، در حالی که چیزی نمیدانستید، یعنی محض نادانی بودی. و جعل لکم السمع ولا ابصار ولا افئده، و به شما اسباب علم رو دادیم، چشم، گوش، افئده، یعنی یک قوه‌ای که حاکم بر محسوسات باشه، حاکم بر ملموسات، مسموعات باشد تا قضاوت بکنه چه خوب است، چه خوب نیست، چه زیباست، چه زیبا نیست. اون چرا که دیدید قلب شما قضاوت میکنه و این میشه آگاهی شما. اینو خدا میفهمه شما وقتی به دنیا آمدید آگاه نبودید. گرچه ملت ایران از بعد و ولادت علامه دهر اون هم در همه زمین ها هستن، از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی، ولی خدا میگه آقا من شما رو که خلق کردم هیچی نمیدونستید، ولی ابزار دانش رو بهتون دادم. در سوره مبارکه علق آیات 4 و 5، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، آموخت به انسان اون چیزی که نمیدانست، استعداد آموزش. و این استعداد آموزش هم جنبه شهودی دارد که این همه پیشرفت ها در همه زمین ها مدیون همون علمه، که امیدوارم به زودی دانشمندان ما بتوانند هم سیستمی را، هم پدیده ای را برای جلوگیری از این ویروس و هم برای درمان این ویروس انشاءالله ابداع کنند. امیدوارم که اتفاق بیفته. این همه پیشرفتی که در عالم شده و این اتفاق هم بعید نیست که بیفته، بستگی دارد که چقدر عزم و جدیت پشت کار باشه. و هم جنبه غیبی داره، جنبه ملکوتی داره، جنبه ملکیش همین ابزار و تکنولوژی است که همه داریم با هم استفاده میکنیم. امروز من در خدمت شما هستم ولی تصویرم، خب این مرهون این تکنولوژیه. و هم جنبه ملکوتی داره. در سوره مبارکه بقره آیات 31 تا 33، و علم آدم الاسما کلها، یعنی خداوند همه حقایق ملکوتی رو به جناب آدم تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، بخشی از این رو هم به ملائکه اعلام کرد. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، ازشون امتحان گرفت، فرمود خب ببینم من که بخشیشو در اختیارتون گذاشتم به من خبر بدید که این اوضاع ملکوت چگونه است. قال هؤلاء ان کنتم صادقین، اگه راست میگید یه بخشی از اون که من در اختیارتون گذاشتم به من بگید چه خبره. قالو سبحانك لا علم لنا، عرض کردن تو منزهی، ما علمی نداریم. الا ما علمتنا، مگر که تو به ما بیاموزی. انک انت العلیم الحکیم. بعد آیه قسمت بعدیش عالیه. خب به ملائکه میگه من که در اختیار شما گذاشتم به من خبر بدید چی در اختیارتون گذاشتم. میان آما نمیدونین. بعد به حضرت آدم میفرماد یا آدم انبئهم باسمائهم، اون چی که به تو گفتم بینو یاد بده. این ظرفیت انسانه، ملک این ظرفیت رو نداره. هم جنبه ملکوتی هم جنبه ملکی که هر دوش رو بیان کردم. و آخرین استعدادی رو که خداوند علی اعلی به انسان داده به عنوان برتری انسان بر سایر موجودات، استعداد پذیرفتن امانت الهی است. سوره مبارکه احزاب آیه 72، انا ارزنا الامانه، ما عرضه کردیم امانت رو، امانتمون هر چه هست. وقتی بحث تفسیر خواستیم بکنیم اون امانت رو اونجا مشخص بکنیم، ولی امانت الهی مسئله عادی نیست. انا ارزنا الامانه، ما امانت رو عرضه کردیم. علی السماوات، بر آسمان ها، ول ارض، بر زمین، ول جبال، بر کوها، فابین یحملنها. اینها ابا کردن از پذیرفتنش، نه تنها ابا کردن و اشفقن منها، ازش ترسیدن. ولی و حمل اهل انسان، انسان هم دوش کرد، امانت الهی رو انسان هم کرد. ببینید خدا این همه ظرفیت به انسان داده، ظرفیت پذیرش امانت الهی، ظرفیت آموزش، ظرفیت اراده و اختیار. این ظرفیت گرامی داشت انسان به واسطه اون ابزاری که خدمتون عرض کردم. خب به ما این چند تا ظرفیت رو داده به عنوان انسان که چی بشه؟ بحث من در این دهه انشاءالله پیرامون این خواهد بود، این چهار ظرفیت که در انحصار انسانه به ما داده شده که به کجا برسیم. یک، چرا نرسیدیم؟ یعنی حرف ما اینه، ما اگه بخوایم انسان باشیم باید این ظرفیت‌هایی که حضرت حق به ما داده است رو، اینها رو به فعلیت تبدیل کنیم و به یه جایی برسیم. چرا نرسیدیم؟ یعنی بحث من پیرامون عوامل سقوط انسان از مقام انسانیت که انشاءالله در ایام و لیالی بتوانیم بهش بپردازیم و مسئله رو روشن بکنیم. یعنی که آقا چرا بعضی ها میان توی عالم زندگی میکنن میشن فرعون، ولی بعضی ها میان توی این عالم زندگی میکنن میشن آسیه؟ چرا یه عده میشن ابوذر، یه عده میشن ابو جهل؟ چرا یه عده در قدرت مسلمانی خودشون باقی میمونن، یه عده میشن سلمان بن اهل بیت؟ دلیلش اینه که آقا اینا این که در جهت مثبت آسیه سلام الله علیها، جناب ابوذر و سلمان سلام الله علیهم به عالی ترین مراتب رسیدن، از اون ظرفیت هایی که داشتن استفاده کردن، اینا رو به فعلیت رسوندن. به جایی رسیده که در خانه فرعون میگه خدایا برای من نزد خودت خانه ای قرار بده. این مقام یک زنه و شوخی بردار نیست، در سخت‌ترین شرایط. چطور میشه که سلمان میتونه ظرفیت ها رو فعال بکنه به فعلیت برسونه اما ابو جهل نمیتونه؟ بحث امسال ما خواهد بود انشاءالله. عرضم تمام.